بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. میلاد مبارک حضرت معصومه سلام الله علیها را به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. مدرکی که برای این مسئله هست یکی کتاب صفوت الاخبار که در اونجا تولد حضرت معصومه را در اول ماه ذوالقعده نوشته. صفوت الاخبار هم راویش خیلی شناخته شده، یعنی صاحب کتاب نیست، ولی مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در جاهای مختلف از صفوت الاخبار نقل میکنه و مرحوم علامه نمازی هم در مستدرک سفینة البحار، ایشون هم از بعضی منابع دیگر میلاد مبارک ایشون رو در اول ماه ذوالحجه نقل کردن، ماه ذوالقعده نقل کردن، اما در سالش اختلافه. بنابر قولی سنه 173 بوده و بنابر قولی سنه 183 بوده. و با توجه به این که امام علی ابن مسرزا سنه 200 به مرو دعوت شد و فاطمه معصومه سلام الله علیها یک سال بعدش سنه 201 به سوی مرو حرکت کرد، و با توجه به این که 17 روز بیشتر ایشون در قم نبودند که بیمار بودند و به رحمت ایزدی پیوستند و در قم یک حرکت عظیم و عجیبی شد برای رحلت ایشان. بنابراین اگر تولد 173 باشد، موقع رحلت ایشان 28 ساله بودند. اگر تولد 183 باشه، موقع رحلت 18 ساله ایشون بودند. بنابراین سن مبارک ایشون یا 18 سال یا 28 سال، علی کل حال جوان بودند ایشون. و این همه مقامات و این همه فضائل که یکی از بزرگان می گفت، بزرگی که اهل کشف تقریبا محسوب می شود، می گفت من نمی دانم این همه مقامات رو حضرت معصومه از کجا پیدا کرده است. خداوند مقامات عظیمی به این وجود مبارک داده. بله، گفتنی اونهایی هم که میگن 173 نیست، 183 هست، به واسطه این است که میگن با شهادت امام کاظم و مدت زندانی اون حضرت جور در نمیاد و لذا 173 رو تقویت میکنن، نه 183. به هر حال حالا یا 18 ساله یا 28 ساله، هرچه بودند جوان بودند و مقامات عالیه‌ای داشتند، و امیدواریم که انشالله مایی که در سایه این کریمه اهل بیت مشغول بحث و درس و برنامه های دینی هستیم، انشالله از برکت اونها بتوانیم سرباز خوب و پاسدار خوبی برای مکتب اونها باشیم انشالله. و اما بریم سراغ مسئله 19 که تکمیلی است نسبت به مسئله‌ای که قبل گفتیم. متن تحریر الوسیله رو می‌خوانم، چون ما یه نکته تو این متن داریم باید در نظرتون باشه تا شرح بدیم. می‌فرماید لا یکفی الرضا القلبی فی صحت العقد، رضایت قلبی در صحت عقد فضولی کافی نیست. و خروجهی عن الفضولیه، کفایت در خروجش از فضولیت نمی کند. و عدم الاحتیاج الی الاجازه، یعنی همین رضایت کافیه، دیگر حاجتی به اجازه مجدد نیست. نتیجه چی میشه؟ فلوکانه، این نتیجه است، فلوکان حاضرن حال العقد، کی حاضر باشه حال عقد؟ صاحب عقد. راضیان به، در قلب راضی بود. الا انه، این عبارت رو دقت کنید شاهد منه، الا انه لم یصدر منه قول او فعل یدل على رضا، قول یا فعلی که دلالت بر رضایت کنه صادر نشد. راضی بود اما سخنی فعلی که نشانه رضایت باشه نبود. ایشون میگه یدل، قول او فعل یدل على رضا، یدل میگه، انشاء نیست تو این عبارت ها، فقط دلالت بر رضایت. که ما میرسیم بحث داریم آیا دلالت بر رضایت کافیه یا باید انشاء بشه. فظاهر انه من الفضولی، ظاهر این است که این عقلی از فضولیه، عقلی از خونده شده، رضایت قلبی بوده اما مبرز و مظهر نداشته. میگن این از فضولیت خارج نمیشه به عقیده امام قدس سره. فظاهر انه من الفضولی، نعم قد یکون السکوت اجازتن، گاهی سکوت خودش اجازه است، اجازه دیگه انشاءه، انشاءه. اینجا تعبیر خوبه، اونجا یدالله بود. و علیه تهمل الاخبار فی سکوت البکر، و علیه تهمل الاخبار فی سکوت البکر، اونم حملش میکنیم که فقط رضایت قلبی نیست بلکه با سکوتش این شای اجازه دارد میکنه. بسیار، این عنوان مسئله. ما در مسئله سابق برای اینکه اقوال ثلاثه تکمیل بشود در باره رضایت و ادله قائلین به رضا صحبت کردیم. اینجا یه بحث‌های تکمیلی داریم عرض میکنیم که لازمه. از نظر قول، همونطور که می دانید این قول، قول مرحوم شیخ انصاری است، حالا یا قال بهی یا مال بهی، مال الیه، یا واقعا قول سفت ایشونه یا تمایلی به این نشان میده. و از عبارات شیخ انصاری رحمت و رضوان خدا بر او باد در مکاسب استفاده میشه که اینو میخواد اسناد و اصحابم بده. اسناد و اصحاب چرا؟ برای اینکه تعبیر ایشون اینه، میفرماید اونا فتوا میدن که سکوت جز در موارد خاص کفایت نمی کنه. اصحاب میگن کفایت نمی کنه. چرا؟ لأنه لا يدل على الرضا، اصحاب میگن سکوت جز در موارد استثنایی کفایت نمی کنه. چرا؟ لأنه لا یدل على الرضا. معلومش اگر رضایتی باشه کافیه. ایشون میخواد از این عبارت نتیجه گیری کنه که ظاهر الاصحاب کفایت و رضا الباطنی. اگر سکوت دلالت میکرد بر وجود رضا میگفتیم کافیه، چون دلالت نمیکنه معلومش معیار اون رضای باطنی است. برعکس این بیان مرحوم آیت الله خویی اسناد به ظاهر اصحاب میده، میگه ظاهر اصحاب عدم کفایت رضای باطنیه، ظاهر اصحاب عدم کفایت رضایت باطنی هست. فل خروج عن الفضولیه، ایشون در مستند العروه جلد 2 صفحه 326 این معنا رو فرمودن. جلد 2 صفحه 326 زیل همین مسئله عروت الوثقا. واقع مسئله این است که ما به گردن اصحاب در این مسئله نمیتونیم چیزی بذاریم، چون متعرض نشدن. راجع به این که رضای باطنی کفایت میکند فی الخروج عن الفضولیه یا لا یکفی، اصحاب متعرض نشدند. ما نمیتونیم خیلی اسنادی به اونها بدیم، نه ثبوتش نه عدمش. بله، بین متأخرین از زمان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این مسئله مورد بحث واقع شده و غالبا هم قناعت نکردند به مجرد رضا. یه نکته. نکته دومی که در اینجا باید بهش توجه بکنید این است که بحث ما در اینجا بحث مقام ثبوتیه، نه بحث مقام اثباتی. یعنی اگر فی علم الله این رضایت داره، آیا عقد صحیحه یا نه؟ در مقام اثبات از کجا فهمیدیم راضیه؟ این فعلا مورد بحث ما نیست. که آقایون سوال میکردن عرض کردن میاد اینجاست. یه بحث مقام ثبوتی داریم، یه بحث مقام اثباتی. بحث مقام ثبوتی یعنی این فلواقع این دارای رضاست. حالا از کجا فهمیدیم این بحث مقام اثباتیه؟ بنابراین بحث ثبوتیه. و اما در مقام اثبات از کجا بفهمیم این راضیه؟ گاهی با یه جمله خبریه با خبر میشیم، میگه قد کنت راضیاً او کنت راضیتاً فی زمن العقد و این کنت ساکته، گرچه من ساکت بودم ولی در دل راضی بودم دیروز که عقد خونده شد. این جمله خبریه امروز میگه. حالا ما میخوام بفهمیم این دیروز که در باطن راضی بودی کافیه یا نه. ثمرش این است که اگر ما رضایت باطنی کافی بدونیم از دیروز عقد درست بوده، درست بوده، چون میگه من راضی بودم از دیروز، انشایی هم نمی کنه، اخباری میگه. فرقش این است از دیروز آثار دیروز مترتب میشه، از امروز آثار امروز مترتب میشه. این نماعاتی که در این وسط بوده مال کیه؟ یا مثلا اگر بین دیروز و امروز به خواهر او عقد خونده، عقدش باطله. چرا؟ چون دیروز عقد این خواهر درست بوده، عقد خواهر دوم باطل بوده. ابراز امروزه، اما واقعیت مقام ثبوت دیروز بوده. توجه کردید؟ پس قد یکون الاظهار بالجمله الخبریه بعد مضی زمان، و گاهی اصلا کار ما به اظهار نداریم. خود این دختر میخواد وظیفش بین هم و بین الله بدونه چیه. الان زوجه معقوده است یا آزاده؟ هیچ کس هم نمیدونه، خودش میدونه و خدا که در دل راضی بود. اگر رضایت باطنیه کافی باشه باید بگه، کافی نباشه صداش در نمیاره، میره سراغ خواستگار دوم. فایده این که میگم بحث مقام ثبوتی همینه، هیچ مبرزی هم نداره، حتی جمله خبریه، حتی بعد یه روز، حتی بعد ده روز. بینه و بین الله میخواد بفهمه تکلیف چیه. در مورد شوهرم همینه، بینه و بین الله. آیا میتونه بره مادر این دختر رو بگیره؟ تو دل راضی بوده به این عقد فضولی؟ اگر راضی بوده و گفتیم رضایت باطنی کافی، اون زوجشه، اون ام زوجه دیگه حرام ابدیه. اگر گفتیم نه رضایت باطنی کافی نیست، این ام زوجش نشده، حلال برش. خوب دقت کردید، بحث رو باز کردیم امروز. این بحث مقام ثبوتیه، در مقام اثبات گاهی جمله خبریه خبر میده، گاهی اون جمله خبریه هم نیست. تکلیفش بینه و بین الله میخواد بدانه چیه، آیا آثار عقد مترتب هست یا نیست. آدم متدینیه، وظیفه شرعی خودش رو میخواد بدانه. خب این چهره بس از نظر اقوال و چهره بس از نظر مقام ثبوتی بودن و آثاری که دارد. حالا بریم در اونجا ما ادله اونها رو گفتیم در بحث سابق و نقد کردیم. سه تا دلیل قائلین به رضا داشتن، گفتیم نقد کردیم. حالا میخوام دلیل خودمون ببینیم چیه. علا عدم الکفایه، دلیل ما بر عدم کفایت همون چیزی است که قبلا هم یه اشاره بهش شده، و آن این است که ما در عقد اسناد میخواییم. در عقد فضولی باید اسنادی به صاحب عقد پیدا کند، و این اسناد لا یکون الا بالانشاء، باید یه انشایی بشه. رضایت باطنی که انشاء نیست، جمله خبریه هم که گفت انشاء نیست، گاهی اون جمله خبریه رو هم نگفت. فعلا هزا ما نمی توانیم به مجرد رضایت باطنی و حتی بعد اظهارهی بالجملت الخبریه، ما نمی توانیم عقد رو اسناد بدیم به صاحب العقد، و این فضولی بر فضولیت باقی میمونه، مگر اینکه انشایی بگه قبلت ذالک، رضیت ذالک، عجزت ذالک، یا قولا یا فعلا، اما به قولهی و اما به فعلهی انشایی بکنه. اگر انشا بشود اسناد میشود. خب
خود عقد رو ما روایت داریم
ببینید، عقد فضولی عقد من نیست. میخواید عقد من بشه؟ با رضایت که عقد من نمیشه، من باید انشاء بکنم. من میخوام طرف معاهده بشم، طرف معاهده قرارداد بدون انشاء نمیشه. من میخوام جانشینه یه چیزی بگم، جانشین قبل تو بشه، یا جانشین به تو انکهتا بشه. رضی تو که جانشین نمیشه، انشایی باید باشه. حالا اجازه بدید من این نکترم بگم. نکته دیگر، نکته سومی که امروز حواستون جمع باشه بهش، ولا یقاس و ذالک به مسئلت الرضا به اباحت تصرفات. بعضی ها آمدن ماننفی رو میخوان قیاس بکنن به رضایت به اباحه تصرفات. در اباحه تصرفات رضایت کافی. بنده راضیم شما بیاد خانه من، بنده راضیم کتاب من رو برداری مطالعه کنی، بنده راضیم با آبای من نماز بخونی، بنده راضیم با این آب وضو بگیره، آب مال من بوده است. در اباحه تصرفات رضایت کافیه، حتی رضایت تقدیری کافیه. این مسئله رو هم اینجا بدونید. در لابلا رضایت تقدیری چیه؟ این از بالفعل راضی نیست، اما بدونی چه خبر راضیه. در شب تاریک شخصی سرزده وارد خانه میشه، صاحب خانه نمیشناسه، میگه کیستی؟ خارج شو. نمیدونه پسرشه، تو تاریکی نمیشناسه. اگر بداند ابن صاحب دار است راضیه، اما چون نمیدانه دعوا هم میکنه. حالا این پسر حلاله برش بیاد وارد بشه؟ حلال نیست. حلاله، رضایت فعلی داره؟ نه، رضایت تقدیری داره. لو علم انه ابنه راز کان راضیان به ذلک. در باب اباحه تصرفات رضایت فعلی که هیچ، رضایت تقدیری هم کافیه. چرا؟ اونجا حسابش از باب عقد فضولی جداست. در اونجا مشکل عقودکم نیست، مشکل لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. اونجا شرطش طیب نفس، لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. طیب نفس، خب طیب نفس حاصل انسان میخواد، حتی طیب نفس تقدیری هم کافیه، انسان نمیخواد. اما ما نحنفی طیب نفس در اسناد کافی نیست. خوب دقت کنید، طیب نفس در اسناد کافی نیست. انشاء میخواد تا این عقد به من بچسبه، تا من طرف معاهده بشم. من طرف معاهده هستم، این بدون انشاء نمیشه. پس لا یقاس مسئلت الرضا فی الفضولی به مسئلت رضا فی اباحت تصرفات. اونجا معیار طیب نفسه، اونجا معیار اسناد عقد. اینم یه نکته بد شد. نکته دیگر، من هنا یعلم، این که تعبیری که در متن تحریر الوسیله است، این تحریر لا تعبیر در کلام ایشون، در کلمات بعضی دیگر هم هست، شاید در کلام آیت الله خویی هم هست، که میگن این رضایت مبرزی میخواد، مظهری میخواد، ابراز اظهار در ظاهر باید بشه. این تعبیر تعبیره بقیده قاصر ما قابل قبولی نیست. ها، باید انشا باشه، اگه به جمله خبریه باشه اونم آبرزه. یدل علیه به قول نوفل ولو به جملت خبریه کافی نیست، کافی نیست. پس رضای مبرز هم کافی نیست، بلکه باید رضایتی باشد که با جمله انشائیه ابراز و اظهار بشه، نه هر ابراز و هر اظهار ولو بالجملت الخبریه. اینم یه نکته. و اما پنجمین و آخرین نکته بحث که نمیدونم چقدرش برسیم تمام کنیم و شاید تمام نشود، این از که بعضی آمدند برای بطلان، حالا رفتیم تو اصل بطلان، بطلان چیز عقد فضولی به مجرد رضا کافی نیست، بعضی ها برای عدم کفایت آمدن استدلال کردن به حدیث معروف خالد ابن الحجاج. توی مکاسب همه تون خوندید انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. تو متن حدیث خالد ابن الحجاج نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام که امام فرمود انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. بنابراین رضایت باطنی که کافی نیست، هیچ انشاء قولی هم کافی نیست، کلام باید باشه. حلیت عقود به کلامه، حرمت به کلامه. طلاق میدهی حرام میشه کلام، فسخ میکنی حرام میشود کلام، عقد میکنی حلال میشود کلام. کلام میخواد، بدون کلام رضایت که کافی نیست، هیچ انشاء فعلی هم کافی نیست، سکوت هم کافی نیست. یعنی این در تعارض میشه با روایات سکوت بک یا روایات سکوت باب عبید و امام. خب متن روایت رو بخونیم، این روایت صدری داره، سند روایت هم بدونیم. این در جلد 14 نیست، جلد 12 کتاب البیعه، حدیث 4 باب 8 از ابواب التجاره، جلد 12 وسائل، جلد 12 مباحث تجارت مفصلا در اونجا هست، باب 8 من ابواب التجاره حدیث 4. صدر حدیث اینه، حدیث رو بخونیم و دیگه بحثاش شاد نرسیم. میفرماید که میگوید که این آقای خالد ابن حجاج، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجیئنی، کسی میاد سراغ من، الرجل یجیئنی فیقولو اشتره هذا الثوب، برو اون پارچه، ثوب هم به معنی لباس هم به معنی پارچه است، برو اون تاقه پارچه رو برای من بخر، دکان فلان کس هست، من به خودتم 5% سود میدم، اشتره هذا الثوب و اربح که کذا و کذا و اربح که، سود بهت میدم کذا و کذا، 5% 10% برو بخر بعد بیا. قال، این سوال میکنه این معامله درسته یا نه، هنوز این آقا مالک نشده، ما با هم قرارداد میبندیم، برو این خانه رو بخر من 100,000 تومن روش بهت میدم، برو این اتومبیل رو بخر بیا 50,000 تومن روش بهت میدم، قراردادم میبندن میره دنبالش، هنوز مالک نشده، چی میخواد بفروشه؟ قال علیه السلام الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ، الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ، یعنی این جناب مشتری کار تمام کرده یا وقتی تو رفتی خریدی آوردی؟ مختار است، اگر میخواهد میخرد، اگر نمیخواهد نمیخرد. قلت بله بله، اون قرار داده قطعی نبسته، بیع ما لیس عنده نکرده، حالا که من خریدم و آوردم پیشش، خواست بر میداره، نخواست بر نمیداره. قال لا بعصبه، عیبی نداره. بعد فرمود انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. یعنی چه؟ یحلل الکلام، کلام حلال میکنه، یحرم الکلام، کلام حرام میکنه. چه کلامی حلال میکنه، چه کلامی حرام میکنه؟ فکر میکنید منظور چیه؟ حالا احتمالات چهارگانه رو در حدیث نمیگیم، با اون ذهن صاف چه کلامی حلال میکنه؟ این چه ربطی به این بحث داره؟ چه کلامی حرام میکنه؟ یعنی اگر انشای بی بکنی قبلا حرامه، اگر مقاوله کردی حلاله. چهار تا احتمال داره که من فردا عرض میکنم انشاءالله. این احتمال اساسی همینه که این حدیثی چه ارتباطی به بحث ما نداره. این حدیث رو در بحث این، دقت کنی این جمله رو عرض کنم یادتون نره، این حدیث رو در باب معاتات ذکر کردن طرفداران بطلان معاتات، بگن معاتات کار به فضولی نداره، معاتات باطله چون کلامی نیست، عمدتاً به این حدیث چسبیدن که نه اونجا دلالت دارد نه اینجا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.